أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. خب شب عاشورا دو تا تذکر کوتاه عرض بکنم. یکی این که دوستان امشب شب عاشوراست و طبق روال هر سالمون اول جلسه متذکر میشیم حرفی که علامه بزرگ علامه امینی فرمودند که شب عاشورا شبی است که قلب امام زمان تحت فشاره به خاطر مصیبتی که اتفاق افتاده و ایشون می فرمودن که خوبه که صدقه بدیم شب عاشورا برای قلب نازنین امام زمان. عنایت بکنید امشب هم دوستان همین ابتدای کار لابلای جمعیت می گردن، هر کسی می تونه صدقه بده به هر مقداری این کار رو انجام بده امشب که به بالاخره فقرا و نیازمندان این که تحت پوشش هیئت هستن میرسه. نمیدونم کدوم یکی از دوستان قرار این کار رو انجام بده.
شما این باشه دیگه.
و این یک. حالا به هر مقداری چون مبلغش مهم نیست. مهم اینه که یک کاری امشب برای امام زمان همین ابتدا انجام داده باشیم. بعدم بالاخره از نظر ریالی هم بعدن این کمک میشه به نیازمندانی که تحت پوشش هیئت هستن. این یک. دو این که امشب یه ذره نامنظمیم، شب آخر جلسه. خواهش من اینه که این ردیف هایی که دوستان نشستن خیلی پشت سر هم و دقیق به ستون یک بنشینند و این دقیقاً سر جاهایی که مشخص شده باشه. حالا که امشب این سر و صدا هم بالا سرتون هست دیگه مشخصه دیگه، اون داره از بالا مثلا فیلم میگیره. اگه این مار پیچ باشه نمیدونم خوب نباشه تصویرم خوب نمیشه. این بالاخره این برای هیئت ما نیست، برای یه تقابل رسانه‌ایه با توجه به حجم‌های زیادی که امشب بر علیه جلسات و حیات مذهبی هست. اینه که اگر دوستان آخرت دقیقاً جایی که باید بنشینن بنشینند و دقت بکنن، همین نشستن خودش یه ثواب بزرگیه و یه حرکت مثبتی است که باید خود این شاید از سینه زنی بالاتر باشه، یه جوری بشینیم که این صف‌ها نامنظم نباشه. و نکته آخر این که دیشب هم اعلام کردیم فردا شب شام غریبان ما نداریم، ظهرم برنامه روز عاشورا ظهر عاشورا نداریم، همه رو جمع کردیم عصر عاشورا و یه برنامه فقط داریم فردا، اونم 6 بعد از ظهر انشاءالله. همینجا دیگه یه مقداری آفتاب رفته و اینجا سایه شده ساعت 6 بعد از ظهر و گرمایی نیست که غیر قابل تحمل باشه. سر ظهر مثل سالهای قبل نمیشه تو آفتاب اینجا نشست. و بعد از ظهر انشاءالله ساعت 6 بعد از ظهر دوستانی که تشریف میارن هستیم خدمتشون. فردا شب دیگه برنامه نداریم. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستی. صلی الله محمد و محمد چون امشب شب آخر جلسه ماست صلوات رو مهدی پسند بفرستید. صلی الله علیه و آله و سلم و جل فرجان. و امشب برای امام زمان، برای شادی و آرامش قلب امام زمان، از دل بلند صلوات بفرستید. صلی الله علیه و آله. هر کسی هم به هر نیت و حاجتی اومده نشسته تو این جلسه، و خصوصا بچه‌هایی که زحمت کشیدن، امسال کار خیلی سخت بوده برای دوستان برای برپای هیئت، بالاخره به هر نیتی کار کردن، همه، چه اونایی که خادمین هیئت، چه مستمعین، مهمانانی که در جلسه هستن، هر کسی بر نیت این شبها اومده و خصوصا امشب نشسته، ایشالله حاجت روا و دست پر از مجلس بیرون بره، صلوات خیلی بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج. بسیار هم مریض سفارش کردن و بسیار حاجت دار سفارش کردن امشب، انواع و اقسام، همه رو من به ذهن نمیتونم بسپرم، اما شاید مثلا بالای 20 نفر حضوری مراجعه کردن، پیامک ها و این ها دیگه بماند. همین الان شفای همه مریض ها، مریضه ها، همه کسانی که بالاخره به نوعی درگیرند و خانواده شون درگیر بیماری اونهاست، شفای همشون همین الان یه حمد شفا قرائت بفرمایید با ذکر یک صلوات. لا صل علی محمد و آل محمد و عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا انشالله همه کسانی که این شبها چشمشون به دست دعای هیئتیا و اهل روزه هست، شفا عنایت بفرماید انشالله. عرض ما این شد که بلا و ابتلا در زندگی ما هست. از کجا بلا و ابتلا رو گفتیم؟ از جایی که عرض کردیم کیفیت زندگی ما بسته به ارتباط امام زمان داره، ارتباط با امام زمان. طول زندگی ما مهم نیست، عرض زندگی ما مهمه. عرضش هم به اینه که شما چقدر با امام زمان ارتباط داری و چقدر کار کردی برای امام زمان. همین. خب دقت بفرماییم. بعد عرض کردیم که حالا برای این که من خدمت امام زمان باشم، نیاز به یه فهمی و نیاز به یک معرفتی دارم. وقت تو این معرفت یه خورده خوردش کردیم، رسیدیم به بلا و ابتلا و امتحان، دیگه تقریبا تا آخره تا امشب در مورد این موضوع صحبت کردیم. مزیت خواشت و فرصت ها، تهدید ها، اتفاقات این چنین، و گفتیم که وعده های الهی قطعیه درباره ابتلاعات و امتحانات، یعنی همه ما بهش مبتلا میشیم، یه جایی هم که فتنه ها اجتماعی هممون با هم، آنچنان که ما برنامه ریزی میکنیم براش، شیاطین هم برنامه ریزی میکنن برای امتحانات و ابتلاعات، خصوصا ابتلاعات اجتماعی، چون مستقیما با ولی خدا در ارتباطه. اونجا رو شیطان دقیق میاد برنامه ریزی میکنه. رو چی؟ رو جهل مردم، جهالت. جهالت چیه؟ به مدرک تحصیلی و محاسبه ریاضی و فیزیک و شیمی ارتباط نداره. جهالت جایی اتفاق میفته که نور عقل ضعیف میشه. نور عقل کجا ضعیف میشه؟ زمانی که انسان با نفس خودش درگیر نشه ولو اهل نمازم باشه، ولو اهل هیئت و سینه زنی هم باشه. یعنی یه آدم تنپرور، تنبل، اهل لذت که حتی تو عبادات هم میگرده، اونا که فکر میکنه خوشش میاد اونا رو انتخاب میکنه، بقیه رو یا کنار میذاره یا تحریفش میکنه. اینا رو گفتیم. و دیشب عرض کردیم که اون وقت اینجا وقتی آدم هایی که نور عقلشون ضعیف میشه، کسان دیگه میان براشون تعیین تکلیف میکنن. اینو قرآن بهش میگه ولیجه، یعنی نفوذ، نفوذ فکری، یعنی قرآن میفرماید که احسبتم ان تترکو، فکر میکنید خدا شما رو رها خواهد کرد؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا، اونایی که مجاهد فی سبیل الله ان، پر رکاب پیغمبر شمشیر زدن، فکر میکنن خدا رهاشون میکنه تا جایی که معلوم بشه که غیر از خدا و پیامبر و مؤمنین آیا ولیجه‌ای دارند یا خیر، آیا کس دیگه ای هم هست تو زندگی خط فکریشو تعیین میکنه یا خیر. سلایق شخصی شبکه ماهواره ای، نمیدونم دوست و رفیق چیه، کیه. گاهی وقتا این ولیجه‌ای که ما رو به انحراف میکشونه میتونه یه آخوند باشه، میتونه مداح باشه، میتونه قیافه ظاهر و صلاحی داشته باشه، میتونه قیافه ظاهر و صلاحی هم نداشته باشه، اونور آبی باشه. ولی باید ببینیم این کسی که داره حرف میزنه حرف اهل بیت رو میزنه، حرف قرآن رو میزنه یا خیر. اون وقت شیطان میاد چه میکنه؟ اولویت ها رو جابجا میکنه، تمرکز ما رو نسبت به اون چیزی که باید بهش فکر بکنیم بر میداره و عوض میکنه. ساده هم هست دیگه. چرا میگن که آقا شما تو مسیر سیر و سلوک باید استاد داشته باشی؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کن شما میخوای با رذایل اخلاقی مقابله کنی، اگه خودت بخوای این کارو بکنی چه اتفاقی میفته؟ نفس شما بدون اینکه خودت بفهمی میاد گلچین میکنه. مثلا غیبت هست، حسادت هست، سوء زن هست، نمیدونم تهمت هست، نیش زبان هست، چشم چرانی هست، نمیدونم چی هست، انواع اقسام رذیله ها میاد بین اینا دوتاشو گلچین میکنه. میگه که ببین من غیبت رو میتونم، اونی که سهل تره و سطحی تره که شاید گام اول نباشه اونو انتخاب میکنه، میگه من رو این کار میکنم. بعد مثلا میگه کینه، میگه نه کینه رو دست نزن که من با فلانی نمیتونم کنار بیام، اونو یا کنار میذاره یا تحریفش میکنه، میگه اصلا این که نبود جزوه رضائل، اسمش هم عوض میکنی چیز دیگه میشه. مثلا میگه آه سوء زن، میگه نه ببین من تا غیبت رو هستم، تلاشم خودم رو میکنم، اما نسبت به دیگر رو نمیتونم سوء زن نداشته باشم. یه لخره ما با تحتوی کار این اونو در بیاریم. مثلا تجسس حرام دیگه. خیلی از ماها آفریده شدیم برای تجسس تو کار این و اون. به لغت فارسی سختش میشه فضول. نمیتونه. نفس میاد گلچین میکنه، میگه که آقا شما اینا رو بهش بپرداز و من خودم نمیفهمم. به خاطر هم میگن شما باید استاد راهنما داشته باشی، او بهت بگه. حالا یا استاد اشرافدار باطنبین که اگه دیدی سلام بارم برسون اگه پیدا کردی، یا نه حالا باطنبین هم نیست، حداقلش اینه که شما اگه یه شرح وضعیتی از شرح حالی صادقانه بهش بگی، بگی آقا من این مشکلاتو دارم، چون راه بلده و راه رفته است بهت میگه آقا تو از اینجا شروع کن، این کارو کن، بعد به اینجا برس، حرکت اول دینه، دوم دینه، سوم دینه، بعد تو گوش میدی درست میشه. بیرون مملکت ما، مملکت درون ما هم همینه. در مملکت بیرون، درون ما، نفس ما این کارو با ما میکنه. اگر راهنما نداشته باشیم، در مملکت بیرون هم همینطوره. فرض کن که یه رذیله بیرون هست به نام استکبار، بالاخره شما باید یه کاریش بکنی، یا باید مقابله کنی، یا باید تعامل کنی، یا باید گلی باید بگیریم به سرمون. بخه با آمریکایی چی کار کنیم با این دشمنیه؟ درست؟ اگر استاد راهنما نباشد، شما سطحی ترین و سهل ترین آسون ترین راه رو انتخاب میکنی. راه سطحی و آسان اینه که بگیم بابا میریم مذاکره میکنیم، یه امتیاز میدیم، یه امتیاز میگیریم، میاییم، بعد میریم سرمون کلا میذارن، امتیاز رو میگیرن، امتیاز نمیدن، شما میایی، تحریم ده برابر میشه و و مشکل پشت سر هم. چرا؟ چون شما ساده ترین راه انتخاب کردی، تو بلند مدت چوبشو میخوری. اینجا هم باید یه راهنمایی از بیرون باشه. اون راهنما کیه؟ ولی خداست. اون راهنما کیه؟ کسی که یا معصوم است یا در دوره غیبت ولی فقیه است. حالا شما اگر ولی فقیه رو قبول داری یا نداری، این یه حرف دیگری است. ولی این رو به صورت کلی هممون قبول داریم که ما تو دوره غیبت بی صاحب نیستیم. چون ما مثل اهل سنت نیستیم که بگیم حسبنا کتاب الله. بالاخره مگه میشه امام زمان بره پرده غیبت بعد ما رو به کسی نسپره؟ ما بالاخره از کی بپرسیم دینمونو؟ مگه میشه ما همجوری بدیم قرآن بخونیم بعد خودمون؟ اگر میشد که این همه ما اختلاف سلیقه نداشتیم تو موضوعات مختلف. یه نفر باید بیاد ببره حرف آخر رو بزنه دیگه. اونو من بهش میگم ولی فقیه، اون استاد راهنما که اجتماعی ما رو باید. شما یه اسم دیگه روش بذار، یکی رو پیدا کن. اگه قبول نداری رو کلیتش مشترک قبول کنیم، رو شخصش کار نداریم. نه اثبات ولایت فقیه میخوایم بکنیم اینجا، نه شخص ولی فقیه رو میخوایم اثبات بکنیم. اینا رو هم زیاد حرف زدیم قبلا، اما کلیتش رو باید بپذیریم. دو تا چهار تا ساده ایه. استاد راهنما لازمه، هم بیرون از مملکت وجود ما، هم درون مملکت وجود ما تو مقابله با نفس. چرا؟ به خاطر اینکه تمرکز شما رو بر میداره از اون چیزی که اصلیه، اتفاق اصلی از ذهن شما میره. اون وقت وقتی شما از منبع خودش دین رو نگیری، ولیجه یعنی اون چیزی که داره خوراک فکری به بنده و شما میده، ناب نباشه، مال اسلام ناب نباشه، اصلی نباشه، فیک باشه، اورجینال نباشه، اون وقته که انواع و اقسام اتفاقات خواهد افتاد. سلیقه های مختلف. یه دفعه در حرم مثلا امام رضا رو، حضرت معصومه رو میبندن به خاطر کرونا. دیدی چقدر اختلاف سلیقه خودمون افتادیم به جونم دیگه؟ پس نمیشه حسبنا کتاب الله بگیم. یکی باید بیاد یه حرف بزنه، بگیم خب باشه هرچی تو میگی. دیدی سر بنزین چقدر ما اختلاف سلیقه و اختلاف نظر پیدا کردیم؟ ما که میگم مؤمنین، جامعه اهل روزه و اینا، آخوند و مداح و میوندار و فلان، هممون افتادیم به جون هم دیگه. دیدی سر کرونا چقدر اختلاف سلیقه؟ استاد راهنما لازم داریم. بعد اون میاد تمرکز شما رو میبره رو چیزای دیگه که نتونی درست تصمیم بگیری. تو فتنه های اجتماعی اون وقت، تو اختلاف سلیقات چی میشه؟ تشتت آرا. ما هی از همدیگه فاصله میگیریم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ کسای دیگه میان، اون وقت من و تو که باید متحد زیر یه پرچم وای میستادیم، کار تشکیلاتی درست میکردیم، در طول سال جوونا رو جمع میکردیم، خوراک فکری میدادیم، کار میکردیم، کار رسانه‌ای میکردیم، کار عملیاتی حقیقی، مواسات، همه چی اینا رو باید پشت سر هم انجام میدادیم. اولا که یه سری آدم های شلوول و تنبلیم که بعد عاشورا هممون میریم. هر سال من این حرف رو میزنم، دوباره همین اتفاق میفته، دوباره همه میرن. هیئت هفتگی اول میبینی هیچ کس نیست، بعد میبینی رفیقای خودمونم نمیان، اصلیا. چرا؟ چون یه عده آدم تنبلیم که یه شور حسینی ما رو گرفته. یه دفعه اومدیم روی واقعا تصمیم و تکلیف که نیومدیم، یه شور حسینی اتفاق افتاده، پا شدیم اومدیم دور هم، بعدش هم تموم شه میره، کار درست انجام نمیدیم. بعد اتفاقی که میفته اینه، کسای دیگه میان سوار میشن رو فکر جوونا، بعد هی ما میشینیم غر میزنیم که چه وضعیه، آخه چه وضعیه، کی داره کم کاری میکنه؟ بنده، به تبع شما. الان تو صدا و سیمای ما چیا شدن الگو، کیا دارن خوراک فکری میدن؟ مثلا یه آقایی رو برمیدارن میارن انواع و اقسام شبکه ها توی تلویزیون به عنوان نخبه علمی صحبت بکنه. این آقا کیه؟ اسم نمیبرم که بعداً هرچند اسمم بریم تبلیغی نمیشه. طرف آوردن نشوندن اونجا به عنوان نخبه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا، نمیدونم کجا، پزشک موفق، دانشجوی موفق، جوان نخبه ایرانی. تو یکی از برنامه‌ها 150 دقیقه فقط به این آدم و تجربیاتش اختصاص دادن. چرا؟ چون این بنده به یه سری از مؤسسات کنکوری صدا و سیما پول نداره، دولت لیبرال به خاطر اینکه اینا یه وقتی حرفی نزنه هی بودجه رو داره کم میکنه، بودجه صدا و سیما رو، اینا میخوان پول در بیارن، از اونا پول میگیرن، این آدمه رو مجبورن بیارن تو برنامه، بعد دیگه نمیدن کیه. وقت همین آدم رو شما میری بررسی میکنی، میبینی که دوتا پیج داره. پیج اولش که به نام خودشه، تمام عکس ها، فیلم ها، نمیدونم اینها هیچ ربطی به پزشکی و درس خوندن و کنکور و نمیدونم این حرفا نداره، تخصصی که آوردنش تو برنامه، همش تصاویر مستهجنه از اول تا آخر. خب یه پیج دیگه داره، ملکه پارسی، همین آدم چهره خودشو گیریم میکنه، به شکل خانوم ها، به شکل زن در میاد، میره تو کازینوها میرخصه، بعد اون آدم میشه الگوی جوانان ما. صدا و سیما میگه پول ندارم، خوابه و متوجه نیست. ماها غفلت میکنیم همچین اتفاق میفته. شما میدونید که بعضی از گروه های موسیقی مثلا کره‌ای یه کاری کردن از نوجوانای 14 سال تا 20 سال توی این بازه سنی، به خاطر اون گروه موسیقی کره‌ای دارن میرن زبان کره‌ای یاد میگیرن، تبلیغ میکنن برای اینا. شما نشنیدید احتمالاً این چیزا رو، ندیدین، اما من تو متنش هستم، چون مراجعات داریم، چون داریم میبینیم. حالا اگه شد چند تا کلیپ هم میذاریم توی پیج هیئت، برید ببینید. تو همین دوتا مثالی که حداقل من زدم برید ببینید، رو هر دوش تصاویر موجوده. کیا میان سوار افکار ما میشن وقتی ما حواسمون نیست؟ اینا میشن الگوی جوانان ما. آقا اوضاع خیلی خرابه. بله اوضاع خیلی خراب. چی کار باید کرد؟ همه کربلا اول و آخر یه درس بزرگ داره. عمیق‌ترین درس کربلا اینه، وقتی امام، وقتی ولی برحق حرکت میکنه برای مقابله با جبهه کفر، همه باید باهاش همراه بشن. اگر همراه نشیم با اون کسی که داره دشمنی علنی میکنه تفاوتی نمیکنیم، ولو این که بریم تو خونه بشینیم نماز شب بخونیم و تلاوت قرآن داشته باشیم، بازم در جبهه دشمن قرار گرفتیم و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله. همه شونو مگه لن نمی کنیم؟ همه نماز شب خونهایی که گفت بابا حالا امام حسین دیگه یه شور حسینی گرفته، داره میره کربلا، ما هم که داریم کار فرنگیمونو می کنیم تو خونمونو، کلاس قرآنمونو داریم، و همه شون با صورت تو جهنمن، همه شون. آقا امشب تو دل ما رو خالی کردی، شب عاشورا بابا میشه آدم بیاد بشینه یه چهار تا فضیلت بگیم از امام حسین، از اول منبر همه عشق بریزن، حالی ایجاد بشه و کیف کنیم، و بعدش هم یه روزه‌ای بخونیم که بتره که دیگه برنامه. چه باید کرد؟ قرآن نسخه داده. همین آیاتی که آی ناصری تلاوت کرد در سوره مزمل یه نسخه ای داره. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. توی این تیکه دوم حرف داریم، فرماید که وذکر اسم ربک، یاد خدا رو زیاد کن اول، بعد چه بکنیم؟ و تبتل الیه تبتیلا. تبتل میدونید یعنی چی؟ یعنی مثل کسی که دیگه هیچ پناهی نداره تو آغوش خدا قرار بگیر، نه مثل کسی که هزاران تکیه‌گاه داره. تبتل یعنی که از هر چی که تو دنیا هست و بهش دل بستی بکن به خدا، پشتتو بده به خدا، از هر تکیه‌گاهی فاصله بگیر و به خودش توکل بکن. آخر از زمانه. این حرفو داره به رسول الله میزنه قرآن، صدر اسلام. آخر از زمان که به ما گفتن دعای غریق بخونید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میگه اینو مرتباً بگید، این دعای غریقه. چرا گفتن غریق؟ میگه یعنی مثل کسی که داری غرق میشی، دیگه هیچ امیدی نداری، همه نفستو جمع میکنی، سر از آب میاری بیرون، یه ناله میزنی، اونجوری باید دعا بکنی. وقت هر جا شیعیان در طول تاریخ به یه نقطه رسیدن که احساس کردن که بابا داره همه چی از دست میره، وقتی که کنده شدن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، منقطع شدن از اسباب، یه دفعه مدد الهی یه جوری رسیده ورقو برگردونده. همیشه در طول تاریخ هم اینجوری بوده. نباید بذاریم به اونجا برسه، نباید بذاریم پشتمون رو بدیم به خدا، دستمون رو بدیم به هم و کار کنیم، کار کنیم. چندین سال بنده بعد از عاشورا همیشه از این گلایه ها میکردم. بعد بچه ها میگفتن بابا دعای دوم تو قول میدیم ور یه جلسه نمیاد دیگه کسی نمیاد. باشه، چند سال دعای دوم و جای قول ندادیم، یا قول دادیم شب یاد هفتگی گفتیم باشه، بعد دیدیم بازم کسی نیومد. بعد دیدیم بچه های خودمونم خیلی میلی ندارن اومدن، که تازه ما گفتیم فقط بیا بشین، نگفتیم کار کنیم. که تازه ما حرف کار تشکیلاتی و از این حرفا میزدیم که بریم تو دل جوونا کار کنیم، آدما رو بیاریم بریزیم تو دامن امام حسین. بعد بازم میدیدی که بعد میفهمیدیم که بابا این دهه هم رو اون شوره حسینی اومده بود، دنبال این که بیم یه کاری انجام بدیم نبود، اومده بود حال کنه بره. به خاطر همینه که روزه ها رو متر میزنیم. حاج آقا امشب کم خوندی یا امشب زیاد خوندی یا آقا نمیدونم چرا روزه عاطفی خوندی امسال روزه باز نخوندی، چرا اون روز نمیدونم فلان. دور هم خوشیم دیگه، ایشالله که امام زمان بیاد تا یاد بگیریم که چی کار باید بکنیم. والا هی به من بگن که آقا امسال حرف سیاسی کم زدی، اصلا نگفتی چی دیگه، چی بگیم؟ ته دولتیه، آخر سال دولتیه که دیگه تکلیفش معلومه، همه آدمایی هم که طرفدارش بودن الان برگشتن، چی باید بگیم الان؟ این حرف مال من و توه که بدانیم برای آینده چی کار بکنیم. والا اگه بشینیم اینا رو، آقا پارسال با تراکتور از رو دولت رد می شدی، از رو مسئولین رد می شدی، امسال فقط اخلاقی و نمیدونم فلان و دو سه تا گریز فقط زدی، چی بگیم دیگه که نگفته باشیم؟ اولا، ثانیا تکلیف ما چیه؟ آقا بریم مطالبه‌گری. مطالبه‌گری چیه؟ بریم داد بزنیم، بریم جلوی مثلا فلان وزارت خونه تجمع کنیم، داد و بیداد کنیم، این میشه مطالبه گری؟ مطالبه گری اون چیزیه که حضرت آقا میفهمد. مطالبه گری ایشون میفرمد مطالبه حضرت آقا از ما، ما اگه مطالبه میخوایم بکنیم باید بیایم ببینیم که او چی میگه، دنبال او را بیفتیم دیگه. او میگه خانواده، تو عرصه خانواده باید کار بکنیم، از مسئولین بریم مطالبه گری کنیم، کلاس آموزشی بذاریم، جوونا رو ترغیب به ازدواج بکنیم، یاد بدیم آموزش همسرداری، تربیت فرزند. خب اینا کار میبره دیگه. کی هست؟ بسم الله. آجا آقا تو بیافت جلو، ما پشت سرت. با کی؟ آقا میفرماید که گفتمان انقلاب اسلامی رو توی قشر خاکستری برید جا بندازید. این مطالبه است. خب این رو باید بریم جا بندازیم. گفتمان انقلاب اسلامی اصلا چی هست آجا آقا؟ نمیدونیم. یتیم بابا. بریم افشاگری کنیم. افشاگری شد کار. همه دارن این کار الان یاد گرفتن، دارن انجام میدن. این گروه های مطالبه گری هم که الان دارن کار میکنن یه چیزی رو دارن فراموش میکنن غالبا، و اون اینه که گاهی وقتا میان یه چیزی رو مثلا تو افشاگری ها و مطالبات و فلان درخواست ها و اینها که خیلی هم خوبه، بنده پشتشون هستم، قبولم دارم، اما یه چیزی ملاحظه نمیشه خیلی وقتا توش، و اون اینه که تو دل این مطالبه گری خود گفتمان انقلاب هم زده میشه. یعنی دیگه اصلا هیچی نمیمونه. یعنی انگار که ما مثل ضد انقلاب اون وری هم برای ما کف میزنن، برای هر مدل کاری که ما انجام میدیم از این جنس، یه دیدی خودشون افتادن به جون خودشون. راه اینه که از کف جامعه بیایم شروع کنیم. بسم الله، پشتمون رو بدیم به خدا، خدا کمک میکنه. و تبتل الیه تبتیلا، دعای غریق بخونیم، از امام زمان مدد بکنیم، او ما رو حل بده. نه هیئت سار الله، هر کی اینجا خیلی آدما هستن برای خودشون مجموعه دارن، این شبا میاد اینجا به یه قصدی، حالا حالا بریم اینجا بشینیم، فضا خانوادگی، هیئت مکتبی تره مثلا. همین، هر کی تو مجموعه خودش دعا کنیم، توسل کنیم، بخوایم. تو پای به ره بنه، هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. اون وقت ببین امام زمان شما رو میبره تو اون خطی که باید بری یا خیر. اینا دیگه وصیت شب آخر من بود، شاید دیگه ما نباشیم اصلا اینجا. گفت توی بیابون گیر کردم اون راننده کامیون، توی کولاک و برف ماشین خاموش شد، ماشین گذری هم رد نمی شد، هر کار کردم ماشین روشن نشد که نشد، داشتم یخ می زدم، اهل گناهم بودم، دیدم دارم می میرم. یه دفعه یادم افتاد که یه آدم های مذهبی دوروبرمون بودن، می گفتن هر جا گرفتار شدی بگو یا صاحب از زمان ادرکنی. زدم زیر گریه، گفتم یا صاحب از زمان ادرکنی، یا صاحب از زمان به دادم برس، اگه هستی به دادم برس، دارم میمیرم. گفتم اگه به دادم برسی دیگه نمازام سر وقت میشه، فلان گناه فلان گناه فلان گناه همه رو ترک میکنم. آقا هستی یا نه؟ به دادم برس. هم گریه میکنم، یادم یکی داره میزنه به در ماشین، در باز کردم یه آقای ایستاده. گفت چی شده؟ گفتم ماشین خاموشه، مشکله. گفت خب بیا من ببینم چی کار میتونم برات بکنم. گفتم نه آقا روشن نمیشه. گفت بیا حالا کاپوتو بزن بالا. فقط نگاه کرد، دستم نزد. گفت خب بشین پشت فرمون ببین، استارت بزن. استارت زدم روشن شد. گفتم چی کار کردی؟ گفت ماشین درست شد، فقط میخوام یه چیز بهت بگم و برم، یادت باشه به من قول دادی، قول و قرارت یادت نره. شب عاشورا شب فکره، شب عاشورا شب بیعت با امام زمانه، شب عاشورا شبیه که ابی عبدالله نور چراغا رو کم کرد، فرمود هر کی میخواد بره بره، موندن گفتن حسین ما هستیم. شب عاشورا ما اومدیم بگیم حسین زمان، یا صاحب از زمان، ما هستیم. فدات بشم آقا جان. پس کی دیگه میخوای بیای؟ کی میخوای؟ بچه هامون بزرگ شدن، جوان هامون پیر شدن، پیر غلام ها دارن یکی یکی از دنیا میرن. آقا جان ساده ترین حرفیه که شب عاشورا میتونیم بگیم.